مسئولان اقل اردوی 203 تندر از حضور و فعالیت جنگجویان خارجی در جنوب شرق افغانستان خبر میدهند. ولسی جرگه فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان را در مورد تنظیم پرواز طیاره‌های نظامی خارجی در قلمرو افغانستان تصویب کرد. و یک هیئت پارلمان پاکستان که در کابل است به زودی با رهبران حکومت و رئیسان شورای ملی افغانستان دیدار میکند. سلام و وقت بخیر. 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در برنامه این ساعت من جاوید نعیمی و سید قادر جلالوف در بخش تکنیک سایر همکارانم با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و دو برنامه هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست با شما خواهیم بود. تا لحظات بعد از تازه‌ترین های افغانستان و جهان برایتان با جزئیات خواهیم گفت. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نائب.
سرخط خبرها. والی بلخ گفته از مقامش کنار نمی رود. کمیسیون شورای ملی برای بررسی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد توزیع تذکره الکترونیکی روز دوشنبه تصمیم خود را اعلان می کند. وزیر دفاع آمریکا با تلاش های دیپلماتیک برای برخورد با ایران تاکید می نماید. تفصیل اخبار. حزب جمعیت اسلامی میگوید عطا محمد نور والی بلخ در صحبت‌هایش با آنان گفته است که از وظیفه‌اش کنار نمی‌رود. پیش از این منابع نزدیک به والی بلخ گفته بودند که فشارها بالای عطا محمد نور از سوی حکومت بیشتر شده تا وی استعفا دهد. واقف حکیمی سخنگوی حزب جمعیت اسلامی در صحبت با رادیو آزادی گفت والی بلخ در شرایط کنونی حاضر به استعفا نیست.
پاسخش است که قطعاً در این شرایط کنار نخواهد رفت، اما بحث استعفا به عنوان یک حق همیشه باقی خواهد ماند.
ضمناً ریاست جمهوری افغانستان میگوید تغییر و تبدیل مامورین دولتی یک مسئله عادی بوده و حکومت نمیخواهد این مسائل جنبه سیاسی به خود گیرد. کمیسیونی که از سوی اردو مجلس شورای ملی روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد توزیع تذکره الکترونیکی تعیین شده، قرار است تصمیم خود را درباره این فرمان روز دوشنبه اعلان کند. رئیس جمهور افغانستان در فرمان تقنینی خود در این مورد نوشته است که در تذکره الکترونیکی در پهلوی افغان و اسلام کلمه قومیت نیز درج گردد. محمد هاشم ارتاق، یکی از اعضای 8 نفری کمیسیون شورای ملی، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بحث روی این فرمان جریان دارد. یک منبع ثبت احوال نفوذ میگوید توزیع تذکره ها در این هفته آغاز می شود و اولین تذکره الکترونیکی برای رئیس جمهور، رئیس اجرایی و معاونین آن توزیع خواهند شد. فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی مشران جرگه تایید، ولی ولسی جرگه آن را رد کرده است. هیئت باصلاحیت پارلمان پاکستان در این هفته با رهبران حکومت و رؤسای اردو مجلس شورای ملی افغانستان ملاقات خواهد کرد. آصف صدیقی، معاون دوم مشران جرگه، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده تا سفر این هیئت پارلمانی پاکستان در تقویت روابط میان دو کشور مؤثر تمام شود. اما آگاهان امور میگویند که هیئت غیر نظامی پاکستان در حل مسائل چندان صلاحیت ندارد. در عملیات نظامی در ولسوالی خوگیانی 15 قریه از وجود جنگجویان گروه داعش تصفیه گردیده و تلفات سنگین به آنها وارد شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان و خارجی در این منطقه عملیات مشترکی را از 4 روز به این سو آغاز کردند که حمایت نیروهای هوایی را با خود دارند، اما این ولسوالی تا هنوز کاملا پاکسازی نشده است. وزیر دفاع افغانستان دیروز در دیدار با بزرگان قوم خوگیانی وعده داد که تا از بین رفتن همه جنگجویان گروه داعش عملیات نظامی در این ولسوالی را ادامه می‌دهد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر دفاع آمریکا با تلاش‌های دیپلماتیک برای برخورد با ایران تاکید می‌کند. این در حالی است که سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت شواهد دقیق در دست دارند که نشان می‌دهند تهران با شورشیان یمن سلاح کمک می‌کند. جیمز ماتیس که دیروز در پنتاگون با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت چنین شواهد واکنش نظامی را از سوی واشنگتن در پی نخواهد داشت. به گفته وزیر دفاع آمریکا این تلاش های دیپلماتیک است که به جهان نشان می‌دهند ایران چه قصد دارد. در یک خبر دیگر وزیر دفاع آمریکا میگوید رویارویی جت‌های جنگی روسی و آمریکایی در فضای سوریه امکان دارد اتفاقی نبوده باشد. جیمز ماتیز میپرسد که آیا نزدیکی بین تیاره‌های جنگی دو کشور در سوریه اشتباهی بوده و یا در نتیجه مانور عده‌ای از پیلوت‌های جت‌های جنگی روسی اتفاق افتاده است. وزارت دفاع آمریکا چنین مانور را خیلی خطرناک توصیف کرد. پیش از این وزارت دفاع روسیه گفته بود که پیلوت های آن کشور کدام اشتباهی را نکردند. و مرد کانادایی ایرانی الاصل به خاطر توطئه جهت نقض تعزیرات آمریکا علیه ایران به 32 ماه زندان محکوم شده است. سارنوالان آمریکایی گفتند علی صوفی توطئه چینی می نمود تا پرزجات وسایل و تجهیزات نظامی را در سالهای بین 2014 تا 2016 میلادی از آمریکا به ایران به طور مستقیم و یا از طریق کشتی بدون کدام اجازه نامه صادر کند. اعلامیه دفتر لوی سارنوالی ایالات متحده در جنوب شهر نیویورک میگوید آقای صوفی 63 ساله تلاش میکرد که پرزجات مهم به شمول پرزجات هلیکوپتر، ماشیندار، قسمت‌های از تانک و وسایل نظامی را از آمریکا خریداری و ایران ارسال نماید. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه برنامه با شما خواهیم بود. مسئولان قلوردوی 203 تندر از حضور و فعالیت جنگجویان خارجی در جنوب شرق افغانستان خبر می‌دهند. ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی را در مورد تنظیم پرواز طیاره‌های نظامی خارجی در قلمرو افغانستان تصویب کرد.
موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. استثنای 11 کارت با اکثریت تصویب شد.
منابع نزدیک به ولی بلخ میگویند فشارها بالای عطا محمد نور از سوی حکومت بیشتر شده تا او از مقامش استعفا بدهد. این است واکنش جمعیت اسلامی.
نه پاسخشی است که قطعا در این شرایط کنار نخواهد رفت و اما بحثی استعفا به عنوان یک حق همیشه به عنوان یک مسئله باز و مفتوح باقی خواهد ماند.
نشست سه جانبه نظامیان افغان پاکستانی و ماموریت حمایت قاطع امروز در کابل برگزار شد. یک هیئت پارلمان پاکستان که در کابل است به زودی با رهبران حکومت و رئیسان شورای ملی افغانستان دیدار میکند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید قانون کپی رایت در کشور نیاز به بازنگری و تعدیل دارد.
قانون کپی رایت هم مشکلات خود دارد، کاسی ها و نقایص خود دارد، خیلی مسائل روشن نیست، خیلی مسائل مبهم است.
وزیر دفاع آمریکا میگوید رویارویی جت‌های جنگی روسی و آمریکایی در فضای سوریه شاید اتفاقی نبوده باشد. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. مسئولان قلوردوی 203 تندر از حضور و فعالیت جنگجویان خارجی در جنوب شرق افغانستان خبر می‌دهند. شورگل قماندان قلوردوی تندر در صحبت با رادیو آزادی گفت که شمار از این جنگجویان خارجی همراه با اسناد و شواهد نیز بازداشت شدند. در این حال شمار از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان گسترش فعالیت جنگجویان خارجی در کشور را نگران کننده می‌خوانند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان قلوردوی 203 تندر در جنوب شرق کشور میگویند که جنگجویان خارجی در کنار طالبان، شبکه حقانی و القاعده برخی اوقات در ولایت‌های جنوب شرق تهدید ایجاد می‌کنند. شورگل قماندان این قلوردو در مصاحبه بر رادیو آزادی گفته است که جنگجویان پاکستانی، ازبکستانی، چچنی و جنگجویان کشورهای دیگر در این ولایت حضور دارند و شمار از آنها بازداشت شدند. وی در مورد جنگجویان خارجی چنین گفت:
ما سرسند
ما سند در این مورد داریم. هفته گذشته 10 جنگجوی چچنی را همراه با خانواده‌هایشان از ولایت لوگر بازداشت کردیم و به ارگان‌های عدلی و قضایی سپردیم. همچنان شواهد داریم که پاکستانیان، ازبکستانی‌ها و چچنی‌ها حضور دارند و ما آنها را بازداشت و به دولت تحویل داده‌ایم.
به گفته وی این جنگجویان حتی در لوگر ولایت همجوار کابل نیز فعالیت دارند. حکومت افغانستان حتی رئیس جمهور غنی گفته است که نظامیان افغان با 20 گروه تروریستی داخلی و خارجی درگیر جنگند. پیش از این قلورده شاهین از حضور جنگجویان خارجی به خصوص ادبای کشورهای آسیای میانه در میان اعضای گروه داعش در زون شمال افغانستان سخن زده است. ولسوال درزاب جزجان نیز گفته است اخیراً در این ولسوالی جنگجویان خارجی گروه داعش که شامل 12 الجزایری و 4 فرانسوی به شمول 2 زن دیده شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش، شبکه القاعده، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ازبکستان، لشکر طیبه، لشکر جنگوی، جنگجویان چیچنی از جنگجویان تروریستی خارجی هستند که در افغانستان فعالیت دارند. در این حال شمار از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگی افغانستان گسترش فعالیت جنگجویان خارجی در کشور را نگران کننده خوانده و خواستار مبارزه جدی حکومت و نیروهای خارجی علیه آنان هستند. شکیبا هاشمی عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت تحکیم سرحدات برای جلوگیری از رفت آمد این جنگجویان بسیار ضروری است.
اگر داعش است، اگر گروه های دیگه تروریستی بودن داخل افغانستان شدن، اون موضوع جداگانه. حداقل امی ما خواهم بود تحکیم سرحدات. وقتی که میگیم اون سرحداتی که ما از اونا رو خوب باید ما جلوش بگیریم. در مدت 15 ساله از زمان حکومت انتقالی تا به امروز ما هیچ کار صورت نگرفته.
خانم هاشمی میگوید که اگر حضور جنگجویان خارجی در افغانستان جدی گرفته نشود و مبارزه صادقانه در برابر آنها صورت نگیرد، احتمال می‌رود افغانستان به مرکز آنان مبدل شده و این کشور با چالش‌های جدی‌تر روبرو شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
منابع نزدیک به والی بلخ میگویند که فشارها بالای عطا محمد نور از سوی حکومت بیشتر شده تا او از مقامش استعفا بدهد. اما جمعیت اسلامی میگوید عطا محمد نور در صحبتهایش با آنها گفته که حالا از وظیفهش کنار نمیرود. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان گفته است تغییر و تبدیل ماموران دولتی یک مسئله عادی بوده و پیشنهاد بر این است که این همه مسائل جنبه سیاسی نگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
برخی از چهره‌های نزدیک به والی بلخ میگویند فشارها به خاطر استعفای عطا محمد نور از سوی حکومت بیشتر شده تا وی از مقام ولایت بلخ استعفا بدهد. این منبع که نخواست به خاطر حساس بودن موضوع از وی نام برده شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت به همین دلیل والی بلخ با رهبران حزب جمعیت گفتگوها را آغاز کرده است. بر اساس معلومات این منبع روز جمعه صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت و برخی دیگر از بزرگان آن حزب از سایر ولایات با آقای نور روی این موضوع صحبت داشتند. حزب جمعیت اسلامی نیز این دیدار و گفتگوها را با آقای نور میپذیرد. واقف حکیمی سخنگوی این حزب روز شنبه به رادیو آزادی گفت با اساس توافق حکومت وحدت ملی هیچ فرد نمیتواند آقای نور را از سمتش برکنار نماید، اما استعفا یک حق قانونی است. آقای حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا عطا محمد نور از وظیفه‌اش استعفا میدهد یا خیر چنین میگوید.
و در گفتگوهایی که شما داشتین پاسخ والی بلخ چی بوده که استعفا میده سمتش یا نمیده؟
نه، پاسخ چیست که قطعا در این شرایط کنار نخواهد رفت. و اما بحثی استعفا به عنوان یک حق همیشه به عنوان یک مسئله باز و مفتوح باقی خواهد ماند.
وانکه والی بلخ در جشن نوروز سال جاری گفته بود که به خاطر مسئله استعفاش بسیار زود فکر می کند، اما حالا حزب جمعیت اسلامی می گوید وی به وظیفهش ادامه می دهد. عطا محمد نور بر علاوه این که والی بلخ است، به عنوان رئیس جای حزب جمعیت اسلامی نیز گماشته شده است. روابط میان ریاست جمهوری و والی بلخ پس از آن تیره شد که سال گذشته گفتگوهای آنان بی نتیجه پایان یافت. عطا محمد نور گفته است که وی می خواهد به نمایندگی از حزب جمعیت اسلامی با حکومت صحبت نماید. هرچند ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با اینکه فشارها به خاطر استعفا بالای والی بلخ زیاد شده ابراز نظر نکرد، اما میگوید تغییر و تبدیل مامورین دولتی یک امر عادی است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت
تغییر و تبدیلی در مامورین دولتی یک امر عادی هست و ما انتظار داریم که یک موضوع عادی را نباید جنبه سیاسی و حیثیتی داشت.
از سوی هم رفیع الله کاکر یک تن از کارشناسان سیاسی میگوید این درست است که تغییر و تبدیل مامورین دولتی یک امر عادی است، اما حکومت در برخی موارد برخورد دوگانه میکند که این مسئله حاکمیت قانون را تحت سوال قرار میدهد.
رادیو آزادی
ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد تنظیم پروازهای طیاره ها و هلیکوپترهای نظامی کشورهای خارجی در قلمرو افغانستان را تصویب کرد. بر اساس این فرمان هر طیاره و هلیکوپتر نظامی که در خاک افغانستان پرواز می کند باید اجازه قبلی حکومت افغانستان را داشته باشد. در این حال کارشناسان نظامی افغان صدور و تصویب این فرمان تقنینی را در مورد تنظیم پرواز طیاره های خارجی در افغانستان مؤثر می دانند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در خصوص تنظیم پروازهای طیارات و هلیکوپترهای نظامی دولت‌های خارجی در فضای افغانستان در 4 فصل و 27 ماده اسوی ولسی جرگه با اکثریت آرا تصویب کردید. در این فرمان تقنینی جلوگیری از پروازهای طیارات و هلیکوپترهای نظامی خارجی و حراست از تمامیت ارضی و تامین امنیت ملی واضح شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه پس از بحث و رأی‌گیری نتیجه نشست را در مورد این فرمان چنین اعلام کرد:
فرمان تقنینی تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپترهای نظامی دولت‌های خارجی در قلمرو هوایی کشور به داخل 4 فصل و 27 ماده غرض تصویب برای گذاشته می‌شود. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. استثنای 11 کارت با اکثریت تصویب شد.
فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپترهای نظامی خارجی در فضای افغانستان پس از تایید کابینه از سوی وزارت عدلیه غرض طی مراحل به ولسی جرگه فرستاده شده بود. مسئولان کمیسیون دفاع ولسی جرگه میگویند که روی این فرمان از سوی کمیسیون ها بحث صورت گرفته و پس از توافق در کمیسیون های مشترک غرض تصویب شامل اجندا گردید. این فرمان در حال اسوی ولسی جرگه مورد تصویب قرار میگیرد که پیش از این در خصوص نشست و عبور برخی طیارات نظامی از قلمرو افغانستان گزارش های به نشر رسیده است. در برخی موارد وکلا میگفتند هلیکوپترهای ناشناس که از بیرون کشور وارد افغانستان شده اند برای مخالفان مصالح تجهیزات و امکانات را فراهم کردند. چند قبل نیز از نشست اضطراری یک هلیکوپتر نظامی پاکستان در ولسوالی ازری ولایت لوگر نیز خبر داده شده بود. در این حال کارشناسان نظامی افغان تصویب این فرمان را از سوی ولسی جرگه یک اقدام خوب و بجا می دانند. باری آرز یکی از این کارشناسان می گوید تطبیق این فرمان در جهت تنظیم پرواز طیاره ها و هلیکوپترهای دولت های خارجی در بخش تامین منافع ملی بسیار مهم است.
من فکر می کنم این فرمان بسیار مؤثر است و در زمان اساس قسمی که ضرورت بود به میان آمده است. در نرم های بین المللی همین تعامل است. هر طیاره ای که در فضای کشور داخل می شود یا در آنجا نشست کرده و از آنجا عبور می کند باید اجازه قبلی داشته باشد. اگر در افغانستان این مسئله به خاطر بعض معاذیر یا حالات جنگی مراعت نشده بود، پس از این باید مراعت شود.
آقای آرز همچنان میگوید با تطبیق این فرمان از نشست و عبور هلیکوپترهای خارجی نیز جلوگیری خواهد شد که قبلا بدون اجازه داخل افغانستان میگردید. وی تاکید میکند در تنظیم پرواز طیاره ها و هلیکوپترها در کنار حکومت افغانستان ناتو نیز مسئولیت داشته و باید در همکاری با حکومت افغانستان در این بخش تلاش نماید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:08 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشست سه جانبه نظامیان افغان پاکستانی و ماموریت حمایت قاطع امروز در کابل برگزار شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که رهبری هیئت نظامی پاکستان را رئیس اپراسیون اردوی آن کشور به عهده دارد. از جانب افغانستان رئیس اپراسیون وزارت دفاع با وی گفتگو میکند. نسیم شفق از کابل جزئیات میدهد.
موضوعات وابسته به دو طرف خط دیورند، چگونگی مبارزه با تروریسم و همکاری در این زمینه از اجندای اصلی نشست سه جانبه نظامیان افغان، پاکستانی و نیروهای ماموریت حمایت قاطع است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که این نشست امروز میان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان، هیئت نظامی پاکستان به رهبری رئیس اپراسیون اردوی آن کشور و شماری از قماندانان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در کابل ادامه دارد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی در این باره گفت:
بله، یک هیئت آمده و امروز با رئیس اپراسیون ما نشست دارد. این نشست به ادامه نشست های قبلی صورت می گیرد و در آن طرف های افغانستان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع اشتراک دارند. در این نشست در مورد مسائلی که در دو طرف خط دیورند وجود دارد گفتگو می شود و تلاش می شود مراکز هماهنگی که در امتداد خط میان دو طرف قبلا وجود داشت بار دیگر فعال شود.
آقای وزیری هرچند در مورد موضوع بحث این نشست سه جانبه جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما در گذشته در نشست‌های مشابه سه جانبه بیشتر مسائل امنیتی در دو طرف خط دیورن و جلوگیری از رفت و آمد تروریستان در امتداد این خط شامل بوده است. همچنان همکاری راستین در امر مبارزه با تروریسم و هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی در این زمینه در چنین نشست‌های سه جانبه مورد بحث قرار گرفته است. هیئت نظامی افغانستان به رهبری حبیب حصاری رئیس ارکان استردرستیز وزارت دفاع نیز در نهم ماه جاری خورشیدی به پاکستان رفت و با مقامات نظامی آن کشور در مورد تخطیهای سرحدی پاکستان گفتگو کرد. حکومت افغانستان همواره تأکید میکند که تروریستان از خاک پاکستان وارد این کشور شده و دست به حملات تروریستی میزنند و همچنان حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان از نگرانی های جدی دیگر حکومت و مردم افغانستان میباشد. اما پاکستان این انتقادها را نمیپذیرد و همیشه از تلاشهایش در امر مبارزه با تروریسم سخن گفته است. اما نشست‌های سه جانبه میان نظامیان افغان، پاکستانی و نیروهای ماموریت حمایت قاطع چه نتایج داشته و پاکستان تا چه حد در این زمینه به تعهداتش عمل کرده است؟ زلمه وردک کارشناس مسائل امنیتی به این سوال پاسخ می‌دهد.
در مدت 10 سال کرده که چندین بار با هم نشست کردن تا در منطقه امنیت و آرامش و صلح به وجود دهند، اما بدبختانه به وجود نیامدند، چرا که پاکستان در عمل کرده خود صادق نیست. امروز حتی امریکا هم ایره تصدیق میکنن که پاکستان عملی را که انجام میتن به طور صداقتانه نیستن.
نشست سه جانبه میان مقامات نظامی افغانستان، پاکستان و نیروهای ماموریت حمایت قاطع در حال برگزار شده که برخی مناطق سرحدی افغانستان همواره از سوی پاکستان مورد حملات راکتی قرار گرفته و این حملات تلفات و خسارات نیز در پی داشته است. همچنان مقامات افغان میگویند که مشکل ورود مخالفان مسلح دولت از خاک پاکستان به این کشور پابرجا بوده و حصارکشی از سوی پاکستان در امتداد خط دیورن ادامه دارد و این مسائل واکنش‌های جدی را در افغانستان برانگیخته است.
هیئت اردوی پاکستان در کابل همزمان با این هیئت نظامی البته یک هیئت با صلاحیت پارلمان پاکستان هم در کابل است و در جریان این هفته با رهبران حکومت و رئیسان شورای ملی دیدار و گفتگو میکند. آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد تا سفر این هیئت پارلمانی پاکستان در تقویت روابط میان دو کشور مؤثر تمام شود. اما شمار از کارشناسان و سیاسی میگویند که هیئت غیر نظامی پاکستان چندان صلاحیت ندارد و به گفته آنها این گونه سفرها ضیاع وقت است. نورالله شایان گزارش میدهد.
یک هیئت پارلمانی پاکستان در حال به افغانستان سفر می کند که کابل همواره از عدم همکاری صادقانه این کشور در زمینه مبارزه با تروریسم انتقاد می کند. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این هیئت در جریان همین هفته با رهبران حکومت، رؤسای شورای ملی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین دیدار و گفتگو می کند.
ما از این هیئت استقبال می کنیم. امیدواریم در بهبود روابط دو کشور نقش مثبت داشته باشد. در جمع این هیئت رئیس پارلمان، اعضای پارلمان و شماری از رهبران احزاب سیاسی پاکستان شامل است.
بر اساس گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی قرار است در اواخر ماه روان میلادی یک هیئت از شورای ملی افغانستان نیز به پاکستان سفر کند. معاون دوم مشران جرگه زمان مشخص این سفر را بیان نمی‌کند، اما می‌افزاید که این سفر از قبل پلان شده بود، اما پس از حمله انتحاری در چهارراهی زنبق این سفر به تأخیر افتاد. گفتنی است این روند مذاکرات در ادامه طرحی که آن سوی مرس نامگذاری شده و در سال 2015 آغاز شده بود می باشد. ماه پیش هم یک هیئت پاکستانی در دیدار با مقامهای افغان وعده سپرده بودند که به خاطر عملی شدن تعهدات پیشین پاکستان در قبال افغانستان بالای آن کشور فشار می آورند. اما دیده می شود تا هنوز این تعهدات برای کاغذ باقی مانده است. نزدیک به 2 سال می شود که روابط میان کابل اسلام آباد تیره‌تر شده است. کابل ادعا دارد که پاکستان به تروریستان پناه داده و به خاطر تأمین صلح در افغانستان همکاری نکرده است. ادعای کسای مقامات پاکستان همواره رد شده است. رئیس جمهور غنی نیز بارها گفته است نخست با پاکستان صلح می کند و بعد با طالبان. با این همه شمار از کارشناسان افغان میگویند که این گونه سفرها نمایشی است و پاکستان از دنبال کردن اهدافش در قبال افغانستان عقب نشینی نمیکند. ودیر صافی استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل در این مورد گفت:
اگر هیئت غیر نظامی پاکستان به افغانستان سفر میکند، یکی صلاحیت ندارد و حرفهایشان هیچ جایی را نمیگیرد و هر چی را که بگویند تنها ضایع وقت است. مسئله اساسی این است که نظامیان پاکستانی باید مداخله نکنند.
آقای صافی در حال این سخن را میزند که کابل در کنار سفر هیئت پارلمانی پاکستان به افغانستان از رسیدن یک هیئت نظامی آن کشور به خاطر گفتگو روی مسائل امنیتی نیز خبر میدهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید قانون کپی رایت به بازنگری و تعدیل نیاز دارد. سید آقا فاضل سانچراکی معین نشراتی این وزارت گفت در بسیاری از موارد این قانون ابهام وجود دارد و مشکلات را نمیتواند حل کند. در این حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از این اقدام حکومت استقبال میکند و میگوید در تعدیل این قانون همکاری خواهد کرد. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات میدهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در قانون کپی رایت این کشور برخی از موارد روشن نیست و این موزل به فرهنگ در حال انکشاف افغانستان تاثیر بدی بر جای گذاشته است. سید آقا فاضل سانچورکی معین نشراتی این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت حکومت بسیار زود به تعدیل قانون کپی رایت اقدام میکند.
قانون کپی رایت هم مشکلات خود داره، کاستی ها و نقایص خود داره، خیلی مسائل روشن نیست، خیلی مسائل مبهم است و سازوکارا و راهکارهای مشخصی معمولا رسیدگی به این موارد دقیق تعریف نشده. در این مورد ما انشاءالله به زودترین فرصت اقدام میکنیم که قانون کپی رایت مجددا مورد تعدیل و بازنگری قرار بگیره تا از حقوق مؤلفین و پدید آورندگان آثار ما دفاع جانانه و خوبی صورت بگیره.
قانون کپی رایت افغانستان در سال 1387 از سوی شورای ملی تصویب و تاکنون نافذ است. از تعدیل این قانون در حال سخن زده می شود که شمار از رسانه ها و صفحه های اجتماعی بدون اجازه چاپخانه ها، کتاب ها، خبرها و گزارش ها را کپی و بدون ذکر منبع آن را به نشر می رسانند. یکی از مثال این تخطی ها نشر کتاب سیاست افغانستان روایت از درون که نوشته دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان است بوده است. حق چاپ این کتاب در حال که نزد مؤسسه نشراتی عازم محفوظ بوده، اما رئیس این مؤسسه بدون ذکر نام کسی میگوید که این کتاب به شکل PDF و صفحه های اینترنتی بدون اجازه آنان پخش شده است. و این نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز میگوید این موضوع را جدی میگیرد و با متخلفین آن برخورد قانونی خواهد شد. در همین حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید قانون کپی رایت بدون بررسی دقیق و شتاب زدگی تصویب و نافذ شده است و نیاز به تعدیل دارد. فهیم دشتی رئیس این اتحادیه در این کنفرانس گفت آنان آماده هستند تا در تعدیل قانون کپی رایت با حکومت همکاری کنند.
این قانون نیاز به تعدیل دارد. ما انشاءالله آماده هستیم در زمینه تعدیل از قانون با حکومت همکار باشیم و قانون مناسب حال وضعیت افغانستان داشته باشیم. چرا مشکلات ما در افغانستان در زمینه کپی رایت داریم و بسیار از فشارهای دیگه وجود ندارد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در کنار اصلاحات و تعدیل در قانون کپی رایت تلاش می‌ورزند برای گسترش فرهنگ مطالعه کتابخانی، یک بازار بزرگ کتاب و شبکه منظم کتابرسانی را در بلایات ایجاد کنند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
بر استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو په بل خوا بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این معنا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل. و حالا هم صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا دقایق بعد تحولات و رویدادهای ورزشی را برایتان خواهیم داشت و همچنان فراموش نکنین در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفتوار داریم. حقیقت چیست و همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان گزارش هم داریم در مورد اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا که گفته است رویارویی جت‌های جنگی روسیه و آمریکایی در فضای سوریه شاید اتفاقی نبوده باشد. حالا ساعت 5 نیم به وقت افغانستان شد. مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
حزب جمعیت اسلامی میگوید عطا محمد نور والی بلخ در صحبت‌هایش با آنان گفته است که از وظیفه‌اش کنار نمی‌رود. کمیسیونی که از سوی اردو مجلس شورای ملی روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد توزیع تذکره الکترونیکی تعیین شده قرار است تصمیم خود را در این باره روی روز دوشنبه اعلان کند. هیئت باصلاحیت پارلمان پاکستان در این هفته با رهبران حکومت و رؤسای اردو مجلس شورای ملی افغانستان ملاقات خواهد کرد. در عملیات نظامی در ولسوالی خوگیانی 15 قریه از وجود جنگجویان گروه داعش تصفیه گردیده و تلفات سنگین با آنها وارد شده است. وزیر دفاع آمریکا با تلاش‌های دیپلماتیک برای برخورد با ایران تأکید می‌کند. وزیر دفاع آمریکا همچنان میگوید رویارویی جت‌های جنگی روسی و آمریکایی در فضای سوریه امکان دارد اتفاقی نبوده باشد و مرد کانادایی ایرانی الاصل به خاطر توطئه جهت نقض تعزیرات آمریکا علیه ایران به 32 ماه زندان محکوم شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بوده از رادیو آزادی. شنونده عزیز، جزئیات و تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما و همچنان تازه ترین اطلاعات روز را در azadiradio.com فیسبوک و تویتر ما هم میتونید دنبال کنید. حالا هم نوبت نشر رویدادهای ورزشی است با مرضیه احمدزی.
کرکت بورد افغانستان در لیگ داوری کرکت یا تیتن از ظرفیت های ورزشکاران تیم ملی کرکت ستایش کرده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت که در مرحله نخست لیگ داوری کرکت تا اکنون ورزشکاران افغان خوب درخشیدند و از افغانستان خوب نمایندگی کردند. آقای هوتک میگوید که برای این مسابقات 7 بازیکن تیم ملی کرکت خریداری شده که تا حال به 4 بازیکن افغان در این لیگ موقع بازی داده شده است. لیگ تیتن فرمت کوتاه مسابقاتی است که روز پنجشنبه گذشته در امارات متحده عربی میان 6 تیم آغاز شده است. قهرمان لیگ فوتسال کابل را تیم صداقت از آن خود کرد. شمس امینی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت که تیم صداقت روز گذشته 5 در برابر 2 تیم فیصل شریف را شکست داد. آقای امینی میگوید که بازیکن برتر این لیگ اکبر کاظمی از تیم صداقت شناخته شد که تا پایان لیگ 12 گل را به ثمر رساند. مسابقات لیگ فوتسال کابل به تاریخ اول دسامبر آغاز و دیروز به پایان رسید. در مسابقات لالیگا اسپانیا امشب اتلتیکو مادرید به مسافه آلوویس می رود. این مسابقه امشب ساعت 12:15 به وقت کابل به میزبانی اتلتیکو مادرید برگزار می گردد. همچنان در مسابقه دیگر لالیگا امشب ساعت 3:30 به وقت کابل جیرونا با خطافه مسابقه دارد و در مسابقه دیگر لالیگا شب گذشته سیویا و لوانتی مسابقه را 0-0 مساوی انجام دادند.
برخی از رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان از رادیو آزادی. یک تحول دیگر هم در مورد اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا که گفته رویارویی جت‌های جنگی روسی و آمریکایی در فضای سوریه شاید اتفاقی نبوده باشد. جیمز ماتیز میپرسد که نزدیکی میان تیاره‌های جنگی دو کشور در سوریه اشتباهی بوده و یا در نتیجه مانور شمار از پیلوت‌های روسی اتفاق افتاده است. پیش از این وزارت دفاع روسیه گفته بود پیلوت‌های آن کشور کدام اشتباه نکردند. جزئیات بیشتر در گزارشی که مقیم نائب ساخته.
وزیر دفاع امریکا چنین مانور را خیلی خطرناک توصیف کرد. جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا که دیروز در مقر وزارت با خبرنگاران صحبت میکرد گفت در حال حاضر من چیزی گفتن نمیتونم که آیا این در اثر مشکلات و بی‌نظمی تیاره بوده یا خودسری پیلوت و یا کسانی بودند که تلاش میکردند تا کارهای غیر عقلانه انجام دهند. پیش از این وزارت دفاع امریکا گفته بود دو جت جنگی روسی نوع سو-25 روز چهارشنبه روی خط هوایی غیر رسمی جدا از خطوط نیروهای هوایی روسی و امریکایی در شرق سوریه پرواز کردند که به طور خطرناک نزدیک به تیاره‌های جنگی امریکا شده بودند. وزارت دفاع امریکا گفت در جریان این حادثه جت جنگی F-22 امریکایی به خاطر جلوگیری از احتمال فیر راکت فیشینگ فیر کردند. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه این ادعا را رد کرده که گویا پیلوت های روسی کدام کار اشتباهی را انجام دادند. وزارت دفاع روسیه گفت تیاره های سو-25 این کشور از خط رسمی جدا نشدند. همزمان با این وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که تیاره های جت امریکایی پس از رویداد با آیستگی از منطقه خارج شده تا اینکه یک تیاره جت جنگی روسی به سر وقت رسید. اما وزیر دفاع امریکا گفت تا هنوز معلوم نیست که این حادثه تصادفی بوده و یا به تجربگی پیلوت های جوان و یا هم کسی قصدن دست به چنین اقدام زده است. جیمز ماتیس همچنان گفت ایالات متحده امریکا و روسیه برای جلوگیری از چنین حوادث تا هنوز کدام میکانیزم ندارند. روسیه عملیات نظامی در سوریه را از ماه سپتامبر سال 2015 میلادی به این سو آغاز کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حالا ساعت 5:37 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. تشکر شنونده عزیز از همراهی هر یک تان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. یک تشکر هم از سید قادر جلالوف همکار ما در بخش تکنیک. حالا نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه حقیقت چیست، سپس هوای تازه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
کمبود برق، نبود زمین، غصب زمین در پارکهای صنعتی و مشکلات دیگر از مواردی هستند که صنعتکاران افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در کنار آن برخی مشتریان از پایین بودن کیفیت تولیدات داخلی افغانستان نیز شکایت دارند. به این همه مسائل در برنامه این هفته حقیقت چیست پرداخته شده است. در این برنامه شیرباز کرمینزاده رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان را با خود داریم. امید دارم تا پایان ما را یاری رسانید.
خیلی تشکر کرمینزاده صاحب عزیزی که بر ما فرصت دادین. در کل مشکلاتی که شما قبلا در پارک‌های صنعتی داشتین، اون مشکلات تا چه اندازه حل شده؟
خدمت شما عرض کنم در طی 3 سال گذشته حکومت وحدت ملی واقعا مشکلات در اوایل دامنگیر صنایع افغانستان بوده. به شکل نسبی بعضی مشکلات ما حل شده. ما 11 چلنج داشتیم که صد رای انکشاف و پیشرفت صنعت افغانستان قرار داشت که از این 11 مشکلی که ما داشتیم حالا میبینیم که الحمدلله بعضی مشکلاتش بحث شده روی او.
مثلا کدام مشکلات شما حل شده؟
در حل شدنش خب ما گفته نمیتونیم که 100% حل شده. خب به هر ترتیب و 8 مشکلش اگر ما بگویم، مثلا در بخش اول ما کارگرای بیرونی که میمودیم مشکل ویزایش داشتیم. صنایع افغانستان نسبی به تفاهم رسیدال ویزا برای کارگرای ما اجرا میشه و وقت و زمانش 25% امتیاز به تولیدات داخلی بود که میره از حتی رئیس جمهوری افغانستان تقاضا میکنه از هموطنان عزیز ما و از ادارات دولتی که زمینا باید امتیاز داده شوه و همین امتیاز در بعضی موارد برای ما دادن، بعض شرکت ها گرفتن. خب این به تدریج میره نهادی نمیشه. ما 200-300 قلم جنس تعرفه گمرکی شانه به تولیدات بالمثل ما تانستیم امیره مرجس کنیم به بعضی ها که تولید می شود در داخل کشوری را تزید شد، بعضی که از بیرون می آوردیم او را تنزیل شد، و بعضی ها هم مواد خام ما بود که مواد خام ما را به شکل دوامدار و ما برشان مکتوب می تیم و می میرد از طریق وزارت تجارت و وزارت مالیه، اینا تعرفش 1% و 2.5% شده. هاکزا نسبی در بخش برق، تعرفه برق که بالا رفت، باز او هم نسبی یک تخفیف برای ما داد، 1.75 پول برای صنایع افغانستان یک تخفیف داد. این مشکلات بوده که این مشکلات ما تا یک حد حل شده. یک مشکل دیگه بسیار عمده و مهمی که بود شاروالیا بود. همین شاروالیا وقتی که ما یک امتعه یا اموال خود از یک پارک صنعتی مثلا نینگرار اگر روان میکردیم به کابل، یک چاروالی را مثلا در کابل میگرفت، بعد اگر این روان میشود به مزار شریف یا دیگه ولایت افغانستان غزنی و قندهار، در هر ولایت یک چاروالی میگرفت که داخل میشود به شاروالی ها. این هم ما در شورای عالی اقتصاد و جلات ما به رئیس جمهور میره پیشنهاد کردیم، بعد از بحث و تای مراحل و این مسائل ما تانستیم که او هم مشکلاتش حل شوه.
کمینزاد صاحب، در بخش برق و زمین یک چالش بسیار جدی فرارای شما در سالهای قبل وجود داشت و بود. این مشکلات تا چه اندازه حل شده؟ شما گفتین که 75 پول نرخ برق پایین آوردن، اما در قسمت از این که پرچوی های برق است و در قسمت از این که سرمایه گذارا حاضر هستن سرمایه گذاری کنن اما زمین وجود نداره، در این قسمت چقدر مشکلات حل شده؟
ببین، در بخش برق واقعا ما در برق مشکل داریم. برق که مشکل برق ما نسبتا حل شده ولایت هرات است و مزار شریف است که در این دو ماجرات مشکل برق نداریم. در کابل هم تا یک وقت کمکی مشکل نداشتیم، اما آل چون شما بهتر معلوم است که 3 سال قبل یا 2 سال قبل ما در پارکای صنعتی، اگر این را به طور مثال بگیریم، صنعتی پولی چرخی ما 20 مگاوات برق کار داشتیم، اما آل تشویق دولت باعث شده که پابریکات زیاد شروع به فعالیت کنه، آل ما 80 مگاوات برقه یا 90 مگاوات برق در پارک صنعتی استعمال میکنیم. ای دیگه هیچ شکی نیست که آل هم پارک صنعتی پولی چرخی با کمبود برق و برق معیاری مواجه است. نینگرار ما با کمبود برق شدیداً با کمبود برق مواجه است، بخاطر که 18 مگاوات برق به همه نینگرار میده، در حالی که اونجا دو فابریکه ما تقریباً 18 مگاوات برق میبره در نینگرار. این مشکل است. در قندهار ما مثلا پارک صنعتی داریم، متاسفانه که اوجا برق نیست و اوجا ما 10 مگاوات برق به بسته یک پارک صنعتی میده که این یعنی به صنایع کافی نیست. راجع به زمین هم ما یک مشکل داریم. زمین، مشکل زمین متاسفانه در امی 17 سال حل نشد. در امی 17 سال گذشته دولت در وقت کرزای صاحب تانست که یک پارک در جمعه محمد محمدی 35 نمره را به شکل معیاری به صنعتکارا توزیع کنه.
و در قسمت زمین یک نگرانی صنعتکارایی است که یک تعداد صنعتکارا از جمله نام شما را هم یاد میکنن، ذکر میکنن که زمین زیاد را گرفتن، یعنی زمین زیاد است و فابریکه از اینا کوچک است. نظر شما در این مورد
ای بلکر که میکنه هر کس برای تان اشتباه میکنه. ما منعی سه رئیس صنایع افغانستان، مرا دولت یک بلیست زمین نداده، ما همه زمین خریدیم. ما 60 جریب زمین در پارکای صنعتی پولی چرخی با غاصبین زمین که زمین دولت یا توزیع شده یا خدای نخواسته ای بعضی مردمای دیگه گرفته زمین، از او به پول خریدیم. فابریکه ما به سطح منطقه بزرگترین فابریکه است. 350 نفر در یک فابریکه ما که ما کار میکنه. من افغانستان در بخش سه چیز به خود که پایی رسانده ایم. اولین شرکتی بودیم که کمپیوتر در افغانستان ما آوردیم. اولین شرکتی بودیم که همه کتاب افغانستان به شکل رنگا در این کشور چاپ کرده ایم. اولین شرکتی هستیم که در بخش بسته‌بندی به سطح منطقه رقابت میکنیم. ما روز 5.5 هزار متریک تن میوه را پروسس میکنیم. دولت موجود افغانستان و پاکستان تی ظرفیت نداره.
بعض شکایت هایی است که مثلا بعض تاجرای صنعتکارا زمین گرفتن ولی به جای از اینکه خودشان استفاده کنن او را به کرا دادن، ولی به نام خودشان است کرا دادن یا گرو دادن سر کس دیگه. این موضوع را شما رد کرده نمیتونه.
پابریکای امی مردم ها، پابریکای مردم ها چوته چوته کردن، همه را در جنگ سوختاندن، ماشین هایشان را پروختن در پاکستان. کی به این مردم کمک کرد؟ هست و بودی خود از دست داد، یک زمین برای او بیچاره مانده. خی چی کنه؟ پول از کجا کنه؟ پول خود شما سیاستمدارا ربطن توتا کردین، همه مردم رو برباد کردین. اما مردم پول از کجا کنه که پس فابریکه خود جور کنه؟ تو قرضه برش دادی؟ خی چی قسم کنه که بکرانتا بسوزانه؟ با کسی یک غاصب بتکیره ببر زمینشه؟
در قسمت از این میخوایم پرسال میکنم که اداره شما فعال است، به تازگی یک شورا هم فعال شده، پیش از این انجمن صنایع افغانستان بوده و یک دو نهاد دیگه هم هست، مجمع صنعتکاران افغانستان. این ادارات موازی چرا ایجاد شده و چرا شما واحد نیستین؟
با صنایع هر کس که کار کنه بسیار خوب است، اما همین دوستان شما بگین که یک بیلانس داشته باشه. اگر تو صنعتکار هستی، دست یک بعض دوستا هست کارای میکنه، لطفا برایشون بگو که مرا یک بیلانس شما به دولت مالیه دادین، مرا جواز دارین. وقتی که اول ما مثلا این شرط است، ما صنعتگر باید بشناسیم. صنعتگر چی قسم بشناسیم؟ یک نماینده ای که هستین، ما براتون میگیم برو در هرات، ما نمایندگی داریم، در مزار داریم، در قندار داریم، در هرات، در نینگرهار داریم، در همه افغانستان نمایندگی داریم. روزانه شما میبینین که یک نمایشگاهی که مختلف جور میشه، این همه نمایندگی چی رو میکنن؟ هزارهان شرکت تو جوجر جمع میشن، میبینن اعضای ما است. و همه مثلا آل میشه میتون مردم بیاین، یک دو سه نفر پنج نفر بیاین، یک چیزی رو جور کنن، یک برای یک کار انجمن صنایع افغانستان همه اعضای ماست. روزانه همه همو جا موقعتشون کار داریم. شما یک دم برایشان همی دوستایی که مثلا هست در وضع بخش ما خویی رد نمی کنیم، یک کس پیدا میشه میگه ما یک انجمن هستیم، ما هایی طور 73 انجمن داریم همی قسمی. و تا که صنایع معدن افغانستان مثل شورا واره، مثل مجمع واره، بیش از 73 انجمن در این کشور است.
اینا وقت فعالیت میکنن، در امورات کاری شما یک مداخله نیست؟ نه. و در تناقض با سیاست کاری شما کار نمیکنن؟
برادر ما هیچ نوع هر کس پا فعالیت کنه، ما ایره میگیم که ما مشترکین یا اعضای خود داریم. یک کسی که یک نهادی که جور میشه، اون نهاد به این معنا جور میشه که یک خدمت کنه به صنایع. ما تضاد منافع نداریم. اگر اونا هم برق میخواید لبیک ما میگیم، ما هم برق میخواییم. اونا که زمین میخواید ما هم زمین میخواییم. اونا که تروپه پایین میخواید ما هم تروپه پایین میخواییم. ای به ای طور نیست که ما تضاد منافع امرای اتاق تجارت داشتیم با دیگه کس. ما با صنعتکارا ما تضاد منافع نداریم.
کمیزاده صاحب، یک نگرانی ای بوده در قسمت کیفیت تولیدات داخلی افغانستان. در قسمت کیفیت شما چقدر کار کردین و چقدر اطمینان میتین آن چیزی که در افغانستان تولید میشه و کیفیتش بالا هست؟
یک منطقی ایجاب میکنه که چرا کیفیت ما باید بالا باشه، او ای است که ما ایجا پابریکه داریم. ما نمیخوایم، هیچ کس نمیخواد که تولیدش خراب باشه. هیچ کس نمیکنه تولید خراب و مارکت عرضه کنه. هیچ کس نمیخواد. یک دوم، هیچ کس نمیخواد که بامورن تولیدات به کیفیت که میه بالمثل از بیرون مرزا میایه. در داخل کشور کسی نمیخواد که تولید کدام معمار خواسته که یک تعمیرش خراب باشه، تلاشی میکنه که خوب تعمیر جور کنه، خوب کلیکین جور کنه، خوب دروازه جور کنه، خوب بوت جور کنه، خوب تولیدات داشته باشه تا در مارکت خوب رشد کنه. ای منطقی را ایجاب میکنه و تولیدات ما از نگاه کمیت و کیفیت از یکی از بهترین تولیدات است، به خاطر که ما آل در منطقه در خود افغانستان رقابت کرده ایم. ما میبینیم که در اکثر بخشا در 32 سکتور ما اکثرا تولیدات بیرونی آل اکثر مردم ما نمیخره.
مثلا کمینزاده صاحب، در چند مورد افغانستان به خود کفایی رسیده؟
قبلا اینطور بود که ما در 19 مورد خود کاملا به حالت خود کفایی رسیدیم. بعدا گفتیم که امی 32 بخش ما که حال خوب کار میکنیم، این بعد دیگه بخش ها 50%، 60%، 40% ما به حالت خود کفایی رسیدیم.
خیلی تشکر کمینزاده صاحب.
تشکر از شما میکنیم.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiradio.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام، امید که جور و سلامت باشید. باز هم مسعدی زاهل شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از برنامه های هوای تازه رادیو زدی. در برنامه کنونی خواستیم که روی موضوع بلک میل، یعنی بهره‌گیری نامشروع یا در تنگنا قرار دادن یک شخص بحث کنیم. ما در برنامه کنونی روی راه حل این مشکل با نجیب ننگیال، سخنگوی وزارت مخابرات، فرید احمدی، استاد و کارشناس سایت های اجتماعی در افغانستان، و دکتر هارون استانگزی، استاد حقوق و علوم سیاسی صحبت نمودیم و همچنان پاشه تمثیلی در برنامه نیست داریم.
براتان گفتم میتونم 60% از این قضیه اینمی بلک میل بده.
مثلا میخواستن این تقاضاتی که یا تو باید همراه ما دوست شوی یا باید همراه ما جای بیری.
گراف جراحیم که به شکل اکراه، یعنی که در حقوق افغانستان به نام اکراه یاد میشه، یعنی مجبور ساختن، است به مراتب بالاتر شده.
مقام ها در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید که آنها تقریبا همه روزه شکایات را در رابطه با بلک میل شدن و آزار و اذیت مردم از طریق سایت های اجتماعی دریافت می کنند. نجیب ننگیال، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با همچو قضایا آنها فقط کمک تکنیکی کرده می تواند، اما مسائل حقوقی این گونه قضایا باید از طریق محاکم حل گردد.
دوسیه
های بلک میل به شکل روزانه و هفتوار به ما می رسد. بعضی وقت به نام یک کس صفحه جالی جور می شود یا یک نفر مراجعه می نماید که عکس های فامیلش توسط یک اکاونت مستعار نشر شده و از ما می خواهد که این اکاونت را ریپورت کنیم تا از بین برود. ما در این بخش با آنان همکاری می نماییم. اگر شخص ادعا داشته باشد، کاری او مربوط محاکم است و ارگان های عدلی و قضایی به جرم رسیدگی می کند. ما فقط همکاری تکنیکی کرده می توانیم. اگر شخصی و یا ادارات قانونی عدلی و قضایی عارض شوند، ما همراهشان همکاری می نماییم.
عدلی و قضایی ارگانون عارض شیم و دعوی سر همکاری کو.
بلک میل کردن یا مطرح کردن تقاضاهای نامشروع به وسیله تهدید یک شخص به خاطر افشا کردن مسائل شخصی وی یک نوع از جرایم جنایی محسوب می شود. بلک میل کننده با دسترسی به اسناد و دیگر مسائل محرمی یک شخص از قبیل عکس، ویدیو و دیگر اسناد او را تهدید می کند تا تقاضایش را بپذیرد و یا هم تقاضای نامشروع او را بپذیرد. تعداد از افراد سعی می کنند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عکس ها و ویدیوها و دیگر مسائل محرمی یک شخص دسترسی حاصل نمایند و با نشر این همه اسناد در سایت های اجتماعی موقف او را ضربه زنند. بلک میل کننده ها از طریق مختلف یک شخص را هدف قرار می دهند. در آن هک کردن اکانت های شخصی یک شخص، استفاده از خوشباوری او و یا هم استفاده از دیگر دوست های او شامل آن می باشد. در افغانستان نیز شمار زیاد از جوانان از سایت های اجتماعی استفاده می کنند که گاه گاه واقعیت بلک میل شدن بعضی از این جوانان نیز شنیده می شود.
خودم با یک موضوع دچار نشدیم، اما بسیاری از دوستایم با این موضوع دچار شدن که توسط دوستای بعض از اشخاص که استفاده میکنن از بعض از فیسبوک های جعلی به نام کسی فیسبوک جور میکنن و بعدن بعض از یعنی به نحو تقلب یا فریبکاری اعتماد اونا رو به دست میارن و بعدن سوء استفاده میکنن از بعض از گرفتن ویدیوها، تصاویر و معلومات شخصی و دیگه بخشا. خب قسم شدن که با نام یعنی دوستاشون فیسبوک جور شدن و امرای اونا مثلا دوست شدن و خواستن تصاویر و عکس های شخصی و بعدن به نحو اخطار دادنشان و بسیاری از مشکلات فامیلی را ایجاد کردن. مثلا میخواستن این تقاضاتی که یا تو باید همراه ما دوست شوی یا باید همراه ما جای بیری و یا هم اگر تو مثلا این کارو نکنی ما عکس های تو رو در فیسبوک میپرتم یا یکی در بعضی از صفحات اجتماعی، به نحو تهدید کردن اونا را. خب دوستم بسیار زیاد متاثر شده بود و یعنی قضیه قسم بود که او حتی نمیتونست به فامیل خود ایره شریک بسازه و بالاخره چند مدت تمام یعنی دور از صفحات اجتماعی بود، یعنی تمام فیسبوک اونا هم شد دیاکتیف کرده بودن، هیچ از صفحات اجتماعی استفاده نمی‌کرد.
فرید احمدی از سال 2015 بدین سو مصروف حل نمودن مشکلات جوانان در بخش‌های اینترنتی است. او میگوید تا به حال بیش از 700 قضیه بلک میل شدن را کار نموده. این افراد و اشخاص از طریقه های مختلف بلک میل شده است. از وی بیشتر مشنوید.
ما از 2015 به این طرف تقریبا بیش از 700 قضیه را کار کردیم. اینمی بلک میل بوده، قضیه بلک میل چی در فیسبوک بوده، اینستاگرام بوده، یک تعداد ایمیل ها بودن و یا در چینل های یوتیوب بودن که یعنی 60% تقریبا همیا بودن. عکس های خانوادگی کسی را به شکل دزدی کردن، تلفن کسی را دزدی کردن بعدا باز بلک میل شده، میموری کسی گم شده یا دزدی کردن بعد از او بلک میل کردن، با استفاده از جعل هویت معلومات شخصی را گرفتن بعد از اینکه معلومات تکمیل شده پیش از او شخص باز جانب مقابل بلک میل کردن، که تقریبا 60% قضیه که ما در 700 قضیه کار کردیم این بوده. چون من در افغانستان فعلا تنها کسی هستم از جمله اشخاص ملکی که مستقیما با کمپانی های گوگل، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک با تماس دارم. هر کسی که مشکل پیدا میکنن به یک نحوه مرا پیدا میکنن، میان مراجعه میکنن یا به شکل تلفنی اگر در ولایت هستن تلفن میکنن یا از طریق فیسبوک تماس میگیرن و یا اگر اینجا باشن نزدیک باشن میان در دفتر میان همراهم صحبت میکنن، مشکل در جریان میمونن و من هم تا حد امکان راه حل براش پیدا میکنم و برشان میگم چی باید شوه، چه اقدامی کنیم تا بتونیم که مانع از این کار شویم.
خب شنونده های عزیز، طبق وعده در این قسمت از برنامه پارچه تمثیلی کوتاه داریم که یاسمین یارمل و صدیقه بشردوست ممثلین ما در این بخش هستند.
خدا سلام سلام، چرا چی شده؟ چرا گریه کردی؟
هیچم به تو.
وای چی گپ از بگو، برای مر مشکلی که باشه ما امرایت کمک میکنم جانم.
چی کمک کده میتونی؟
آلی یک دفعه خوب بگو که ببینم که چی کده میتونم.
برات میگم به شرطی که به کس نگویی.
وای از برای خدا، تو مرا نمیشناسی؟ سیکو جانم کل روزای ما و تو شریک است. تو بالا جایشونی دیگه من گفته باشو؟
نه نه خیلی گوش خو خور جا.
بگو بگو چی شد، زود باشه دلم تنگ شد.
راستش خورک اتیاکه پس که من امروی یک بچه در فیسبوک دوست شدم، عکسای من برش روان کدم.
او بچه کیست؟ چه تو امرویش دوست شدی ها؟
نمیشناختمش اما در فیسبوک امرویش آشنا شدم.
آخ آخ آخ
راستی حاله او بچه من میگه که بیا که با هم ببینیم، اگه نیایی عکسای تو در فیسبوک مندازم. دو دفعه رفتم با هم دیدیم خور جان، اما ایلا کدنی نیست. میگه که اگه نیایی عکسای تو چاپ کده در فامیلت روان میکنم. به خدا حال من ایران مندیم که چی کنم.
خوارک بسیار کار خراب کدی، کاش که هیچ فیسبوک برات جور نمی کدی.
حال خوی کار شده، ایره بگو که چطور کنم که حل شوه.
برو برو دگیر پلیس بتش که بندی شوه و بفهمه که یک نان چند فطیر است.
دکتر هارون استاننزی استاد حقوق و علوم سیاسی می گوید که در این اواخر گراف جرایم که به شکل اکراه یعنی مجبور ساختن به مراتب زیاد شده که در قانون اساسی و کود جدید جزایی افغانستان به این نوع جرایم رسیدگی شده است. از وی می شنویم.
متاسفانه در این اواخر دیده می شود که گراف جرایم که به شکل اکراه یعنی که در حقوق افغانستان به نام اکراه یاد می شود یعنی مجبور ساختن است به مراتب بالاتر شده. این از چند دلیل با وجود می آید که به خاطر به دست آوردن پول، به دست آوردن کسب منفعت، به دست آوردن اغراض شخصی دیگی هم می تانند که به این منظورها بلک میل صورت می گیرند. در قانون افغانستان، در قوانین سابقه افغانستان و هم در کد جدید جزای افغانستان به این همه جرایم رسیدگی شده و اینها جرم انگاری شده است. مثلا ماده 19 قانون منع خشونت علیه زن میگه هرگاه صدای زن، تصویرش، ویدوش یا به هر ترتیب دیگه هر عنوان دیگه از این را به منظور ضرر رساندن بر از او یا به منظور صدمه رساندن بر از او فاش کنن، افشا بکنن، مرتکب به حبس متوسطی که از 3 سال حبسش کمتر نباشه
محکوم می شود.
اشخاصی که مثلا شخص دیگه ای را با بالاش اکرار وارد می کنه که باید کار را برایش انجام بدهی، می تواند به سران ولی عارض شوند و سران ولی مکلف است. یکی از اسباب تحریک دعوای جزایی است که یک شخص بالای شخص دیگه ای که شکایت می کند می تواند که به شکایت از او رسیدگی بکنند. در صورت که می شکایت به شکل قانونی و حقوقیش وجود داشته باشد، یعنی تهمت نباشد، بهتان نباشد، سران ولی مکلف است که علی شخصی که ادعا صورت گرفته بر از او اتهامنامه ترتیب بده تا باشه که تعقیب عدلی شوه و مطابق به قانون مجازات شود تا بر دیگران پند و خودش هم اصلاح شود.
شنونده های رادیو آزادی و جوانان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.